نوروز باستانی بر هممیهنان گرامی مبارک. رادیو تلویزیون میهن. برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
با سلام خدمت هموطنان بزرگوارم و یک شادباش جدید اولا برای میهنیاران و برای آقای مصداقی و آقای بهبهانی که نقش همه شما در افشای جنایات رژیم به خصوص تلاشی که آقای مصداقی با صرف عمر برای دفاع از خون شهدای راه آزادی صرف کردن بایستی از و میهن تیوی که به هر حال فرصت امکانات فراهم کرد که صدای مظلومان رو به گوش مردم ایران برسونه و آقای بهبهانی که به هر حال در این کار مدیریت دارن، به همه شماها، به همه مردم ایران، به همه آزادی خواهان، به همه خانواده شهدا ابتدای بهار تبریک میگم، برای اینکه مژده داد آقای مصداقی، عیدی داد و چهارشنبه گذشته اعلام کردن که محاکمه این جنایتکاری که حمید نوری در ماه ژوئن شروع خواهد شد. به لحاظ حقوقی و به استناد قوانین کیفری بین المللی این اولین بار هستش که یک جانی به این شکل به وسیله مقامات کشوری که در اون جرم اتفاق نیفتاده دستگیر شده. دادگاه هایی که تشکیل شده غالبا بر اساس تسلیمات شورای امنیت ملل متحد بوده، ولی این بر اساس عرض کنم که قانون کیفری بین المللی هست. در هر حال من به همه شما هموطنان عزیز تبریک میگم و امیدوارم که ما قدر این زحمات رو بدونیم، این تلاش ها رو کمک بکنیم در حدی که میتونیم. من متاسفم از این که دیدم که بخش های زیادی از اشخاصی که میتونستن مؤثر باشن، چه در افشاگری، چه در همراهی، چه در کمک کردن برای جمع‌آوری دلایل، کاری نکردن که پیش خیلی ها سنگ انداختن. و من در این میان واقعا برام رقت انگیزه، کلمه دیگری رو نمیتونم انتخاب کنم، برام رقت انگیزه که رفتار خصمانه مسعود رجبی رو که بایستی ابتدای دیگران حرکت میکرد برای دستگیری، حرکات خصمانش رو میبینم و ادامهش رو میبینم. من امیدوارم که درس بگیرن. دشمن ما رژیمه و امیدوارم که تا از الان تا خرداد اینها تلاش بکنن که جبران مافات رو بکنن. ببینید نقشی که آقای مصداقی شخص آقای مصداقی در این امر داشت، به نظر من به لحاظ اهمیتش در تاریخ ایران، در تاریخ مبارزات علیه جانیان و به خصوص در تاریخ حقوق دادرسی بین‌المللی کیفری، که نقشیه مثل نقش امیل زولا، حالا 120 سال پیش امیل زولا با مقاله معروف من متهم میکنم در قضیه دریفوس تلاش کرد عدالت رو اجرا بشه، خودش هم قیمت پرداخت، فرار کرد، زندانی شد، عرض کنم حضورتون که تبعید شد، ولی من متهم میکنم زنده است برای اینکه صدای عدالت خواهی بود. امیل زولا البته مقام بسیار بسیار برجسته ادبیه. من اتفاقا شانس داشتم سالهای زیادی در پاریس در همون خیابان سنجاک که پاتوق امیل زولا بود زندگی بکنم و هر روز که به خیابون می آمدم و یه قهوه خونه‌ای در اونجا بود که محل ملاقات ما دانشجویان قدیمی بود در اونجا و توی پانتئون، نزدیک پانتئون، به اونجا که می رفتم هی یاد امیل زولا و خاطراتش می افتادم و چون تو همون محیط زندگی کرد. در هر حال نقش آقای مصداقی در تاریخ ما نقش امیل زولا در تاریخ کشور فرانسه. من به عنوان یک ایرانی به وجود ایشون افتخار میکنم. البته گاه اتفاق میفته که به دلیل احترام، روابط احترامی آمیز دوستانهی که با هم داریم، گاه اتفاق میفته اشخاصی که عرض کنم نقدی به ایشون دارن با من تماس میگیرن و من بارها بهشون گفتم که آقا وقتی که برنامه میان تیوی شروع میشه این که تلفن کنین آقا به شما جواب میده، من توی شما نیستم، من عرض کنم که پستچی شما نیستم. اتفاقا دیشب یک کسی زنگ زده بود و با اصرار عجیبی از من میپرسید که این مطالبی که آقای مصداقی در مورد رجوی میگن آیا نتایج حقوقی کیفری مشخصی برای آقای رجوی داره؟ گفتم به هر حال به جایی که من میدونم نه، ولی میپرسم. و واقعیت این استش که در این قبیل مسائل مساله عمومی مطرحه، نه محاسبات عرض کنم که تو چه کردی من چه کردم، گلاهای خصوصی. به هر تقدیر با شروع بهار مبارزات هم بعد از تعطیلات، البته بعد از تعطیلات اشکال جدیدی قطعا در ایران پیدا خواهد کرد، برای اینکه ما غالبا در روزهای دوشنبه که در خدمتون هستیم راجع به مسائل و اخبار گوناگون اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و حقوق بشری و مسئله سرکوبی ها برخورد میکنیم، صحبت میکنیم و گاهی هم یه بخش کوچکی از بحث هایمون به مسائل بین المللی، در پایان به مسائل بین المللی سعی میکنیم بپردازیم. اما امروز من بیشتر میخوام با یک نظر انتقادی به فعالیت‌های برون‌مرزی خودمون در رابطه با جنبش داخلی و البته روابط بین‌المللی بپردازم. ببینید، هدف اعلام شده این برنامه‌هایی که ماها انجام میدیم داوطلبانه کار روزنامه نگاری نیست. من روزنامه نگار نیستم، ولی من از این بلندگو بهره‌مند میشم برای اینکه نظرات شخصی خودم رو با شما در میون بگذارم. ولی تنها نظرات شخصی خودم نیست، این نظرات شخصی ناظر است به منافع عمومی، به منافع ملی و مبارزاتی علیه ارتجاع و استبداد. این بحث ها درش دو تا ملاک بودید، یکیش خب همیدی گفتیم ملاک فردی ارضای وجدانیه و ملاک دیگرش خیر و مصلحت عمومیه. بنابراین وقتی که مطالب رو تهیه میکنیم یا مثلا صحبت میکنیم، محورهاش رو تهیه میکنیم یا راجع به این مسئلهی صحبت میکنیم، معمولا این سخنرانی و گفتار رسمی نیست، با هم صحبت میکنیم. البته من محورهایی رو در ذهن دارم، بعضی از اینها رو یادداشت میکنم و با هم صحبت میکنیم. این صحبتها گاهی درش تسلسل کلام از بین میره، طبیعی هم هست، برای اینکه این تسلسل کلام احتمالا موجب خستگی شنونده میشه که عرض کنم به صدای من، به حرفای ما گوش میده. به اضافه علاوه بر این عرض کنم که ورود بعضی از خاطرات به بحث ها، یه دفعه میبینید که بحث رو از مثلا چه میدونم شرایط روابط ایران و آمریکا میبره به فلان امامزاده در فلان جای ایران، یعنی گفتن خاطرات و اینها یه امری هستش که به طور طبیعی پیش میاد، برای اینکه این یک تسلسل عرض کنم گفتاری تهیه شده و فراهم آمده نیستش. من داشتم این هفته میخواستم راجع به جنایت جدید خامنه‌ای در مورد دستورد بزرگتری به همه اراضی طبیعی کشور در حاشیه شهرها راجع بهش صحبت کنم و خطراتش رو بگم، به خصوص خطراتش برای شهرسازی، از بین بردن مسیرها و ایجاد بدبختی های بزرگی که ما هر روز میبینیم. مسئله زلزله، مسئله نبودن جاده، مسئله ریزش کوها، اینا رو هر روز میبینیم، مسئله آلودگی های آب. این مطلبی که در عنوان تأمین مسکن برای بقول خودشون مستضعفان به نام جهش تولید و تأمین مسکن که در مجلس آخوندی به تصویب رسیده، نشوندهنده این استش که اینها کیسه های گشادی، عرض کنم حضورتون که برای بلعیدن اراضی حاشیه شهرها که به هر حال به دلیل توسعه گستردگی شهرها، بالا رفتن جمعیت، نیاز به زمین برای تولید مسکن، عرض کنم حضورتون که میخواستم راجع به این مسئله صحبت کنم. و بعد هم میخواستم راجع به این که خامنه‌ای در صحبت‌های خودش به جای این که روابط ظالمانه غارت ارزهای رسمی رو بهش بپردازه، به تجار بزرگ، همونایی که بهش باج میدن بپردازه، رفت و سراغ عرض کنم که جزئی فروشا و دعوا رو با توزیع کنندگان، نه تجار وارد کننده، بلکه با توزیع کنندگان شروع کرده. ببینید ما بلا فاصله میبینیم که فردای اون روز یا دو روز بعدش این اداره هستش به اسم اداره مبارزه با گران‌فروشی در تهران، خیلی اقتدار داره، برای خودش دادگاه داره، برای خودش. میبینیم که تو تهران در یک عمل نمایشی در یک روز، در روز شنبه 7 فروردین، دو سه روز پیش، یه دفعه 2500 مرغ فروشی رو در یک روز بازدید میکنن، 750 تاشون دستگیر میکنن، پرونده درست میکنن، پرونده جزایی درست میکنن، و یعنی 33% از اینها رو میگیرن، یک سوم اینها رو میگیرن. خب اینها این اقداماتی که میکنن برای مردم روشنه که اهداف مردم که به هر حال به خصوص با بالا رفتن سطح تحصیلات عمومی مردم ها تو کشوری که چه میدونم در 15 میلیون لیسانسی داری، مردم میفهمن. این حرفا نمیشه به مردم با این حرفا عرض کنم که گول زد. میبینید یک اتفاقی میفته، یک جانی به دو تا کودک در یک روستایی در گنبد طاووس عرض کنم تجاوز میکنه، که این اتفاقا به هر حال وقت در میفته مجرمین حرفه‌ای وجود داره، اتفاقات میفته. ولی نارضایی مردم از عدم اعتماد به رژیم طوری هستش که برای تظلم وقتی میان جلوی دادگستری تبدیل میشه به یه دعوا و یه بلوا که دادگستری نمیتونه اداره کنه، باید نیروی انتظامی بیاره از این برزون. یعنی میخوام بگم جامعه در حال انفجاره و خامنه ای فکر میکنه در ما نمیتونیم که تورم رو کنترل کنیم و تورم رو به حساب آمریکایی ها میده، در حالی که رئیس یکی از این مقامات بسیار مهم مربوط به مسائل اقتصادی کشور میاد میگه تورم در سال 1400. این آدم معتبری در اتاق بازرگانی در تهران، آقای کلاهی، میاد میگه که ما نمیتونیم کنترل بکنیم تورم رو. امسال تورم به 65% و دلار به 35,000 تومان خواهد رسید. نگاه بکنید در دنیایی که به گل نشستن یک کشتی تجارت بین المللی رو لطمه میزنه، به طوری که مثلا این کشتی به کشتی در کشتی 200,000 تنی 220,000 تنی ژاپنی در کانال سوئز به گل میشینه، امروز خبر به ما خبر میرسه که در کشورهای منطقه از جمله در سوریه ناگزیر به جیره‌بندی بنزین شدن. یعنی شرایط حیات بین المللی به لحاظ تنیدگی روابط طوری شده که کوچکترین مسئله‌ای در هر جای جهان اتفاق بیفته تأثیرات خودشو در جاهای دیگر دنیا خواهد داد. همین مثال کشتی میبینیم که فضای متلاطم روابط بین المللی یه دفعه بین چین و اروپا و آمریکا شعله ور میشه. چینی ها اصولا به لحاظ روابط بین المللی آدم های آرامی هستن. دلیلم داره، دلیل اینه که 300 سال پیش نمیدان یا تاریخ آمریکا که نیستش که مثلا اینا برای خودشون چندین هزار سال تجربه سیاسی دارن و اصلا طبقه مدیران تاریخی کشور چین امر مدیران دولتی امر خانوادگی بودن و طبقاتی بوده. و ولی وقتی میبینیم که صدای طرفین این چنین بالا رفته، معنیش عبارت از این هستش که یک تنش غیر قابل کنترل در روابط بین المللی ایجاد شده. این تنش تنها اروپا و آمریکا رو تهدید نمی کنه، برای اینکه اروپا و آمریکا دو واحد بزرگ اقتصادی سیاسی جهان هستن که مجموعاً 800 میلیون جمعیت دارن، که مثلا با جمعیت چین میشه 1,300,000,000 نفر. این بخش از جمعیت جهان که 38% جمعیت جهان، حدوداً 38% 37% جمعیت جهان رو تشکیل میدن، مجموعاً این سه واحد اقتصادی از 88,000 میلیارد تولید جهانی، 58,000 میلیارد مال این سه واحد، بقیهش مربوط است. ببخشید من برم یه دیگه در باز کنم. بله آمد. عرض کنم حضورتون که بقیه این تولید مربوط است به بقیه بشریت. الان امواج این تنش بسیار شدیده. البته به نظر من چین صاحب یک حکومت متمرکز قویه، در حالی که اروپا و آمریکا، اولا در آمریکا حکومت متمرکز وجود داره، ولی قوی بودن در آمریکا بستگی داره به اینکه چقدر از حمایت سنا و مجلس میتونه رئیس جمهور مطمئن باشه. یعنی در اونجا یک نوع تعادل قدرت دموکراتیک وجود داره. در اروپا 27 دولت اروپایی حتی با همدیگه در رقابت هم توی مسائل کوچک. بنابراین این دوتا واحد عملا عرض کنم مثل رقابت یک پادگان هست با یک اتاق فکر. معلومه پادگان با سرعت حرکت میکنه، تصمیمات خودش رو انجام میده، تا اون اتاق فکر بخواد کاری بکنه عرض کنم که این پادگانه کار خودش رو انجام داده. یعنی عاقل به کنار جوی تا ره میجست، دیوانه پابرهنه از آب گذشت. البته من منظورم این نیستش که جسارت بکنم و رهبران کشور چین رو بگم اینا مثلا کم عقلن، من اصلا که چیزی نیستش، حتما آدم های بسیار عاقل و فهمیده هستن. ولی این در جهان بی نظیره که یه چنین اقتدار متمرکزی بتونه عمل بکنه در مقابل اروپا و آمریکا که به هر حال نه اون تمرکز رو دارن و نه اون سرعت رو میتونن به دلیل قواعد دموکراتیک داشته باشن. البته چینی ها هم قبل از آمریکا یا قبل از اروپا با حساب و کتاب آشنا شدند، اعداد رو شناختند. در شرایط فعلی ممکنه کمی بردبار باشن، ولی اصولا کار این سه قدرت، کار این دو قدرت یعنی اروپا و آمریکا از یه طرف و چین، بر سر تقسیم بازارهای کار به تهدیدهای جدی کشیده شده. و این تهدیدهای جدی تجارت جهانی رو، وقتی روی کشتی به گرم میشینه تجارت جهانی چه این صدمه میخوره. عرض کنم که این دستگاه های عظیم تولید ثروت و توزیع ثروت در این کشورها اگر با همدیگه تعادلشون به هم بخوره، به رقابت های غیر منطقی بیفتن، دستگاه تجارت و تولید میپاشه از هم. در هر حال در چنین شرایط ژئو استراتژیک، در چنین شرایط ژئوپلیتیک، ما میبینیم که آخوندها اعلام میکنن که با چینی ها به یک قرارداد عجیب و غریب نمیدونم چی رسیدند و چه دارن میکنن و نمیدونم قرار استش که اینها 400 میلیارد دلار پول بیارن سالی، نمیدونم 80 میلیارد دلار تو ایران اینا سرمایه گذاری کنن، نفت رو نجات بدن، نفت رو بخرن، نفت ارزون بخرن، نفت نمیدونم پولیش دو ساله پرداخت بکنن، روزی 1 میلیون بشکه نفت بخرن. البته بعضی از اخبار هم در این زمینه هستش که من در هفته گذشته به میزان خرید و فروش نفت اینها اشاره کردم. در هر حال این طرح جدیدی رو که کسی از هیچ خبر نداره، جالب اینه که شدم خبر نداره چیکار دارم میکنم. این طرح جدیدی که بین ظریف و وزیر خارجه چین در تهران به تصویب رسیده بسیار قابل توجهه، نه به خاطر اینکه فردای صبح عملی میشه، بلکه به خاطر اینکه ابعاد گوناگون این رو در یک رفتارهای رمزآلود پوشوندن، هم خلاف مقررات داخلی همین جمهوری اسلامی، هم خلاف قراردادهای بین المللی، و هم عرض کنم حضورتون که خلاف قواعد مربوط به موافقتنامه هایی که بایستی در کشور به تصویب برسه، به موجب قانون اساسی باید در مجلس بشه، هیچ کس خبر نداره که چی شده. و من البته فکر میکنم که رسیدگی و صلاحیت دوستان میهن تیوی تا جایی که من میشناسم بیش از همه استاد بزرگوار ما، پیشکسوت ما دکتر کاظم ودیعیه که این مبحث مربوط به ژئو استراتژی که متاسفانه در بحث‌های سیاسی روزمره ما هموطنان در خارج کشور گم شده، در داخل هم کسی جرأت نمی‌کنه حرف بزنه، اینها رو مطرح بکنه. در هر حال اینا مسائلی نیست. من دیدم که چینی‌ها یه قراردادی رو میگن، یه قراردادی نوشته شده، هیچ کس هم خبر نداره چیه این قرارداد. یه کسایی یه چیزایی 18 ماه پیش گفتن که نمیدونم چیکار میخوام بکنن، چه میخوام بکنن، این چون 18 ماه پیش اینها با هم مذاکره داشتن و ظاهرا خامنه ای خیلی خیلی اصرار داره که این کار رو عرض کنم با رهبری چین دوتایی با هم دیگه از بالای سر روحانی انجام بدن. در هر حال یه عده میان و اعتراض میکنن، یه چیزایی میمیسن اعتراض میکنن، بدم نیست، خوبه از جهت که افکار عمومی رو متوجه کنن، ولی اصلا باید بدونن راجع به چی اعتراض میکنن. من میبینم بعضی از اعتراضات که واقعا به حق درسته اینا فقط تبدیل به تومار میشه، یه عده امضا میکنن و اینو پخش میکنن و بیشتر حالت بیانیه مطبوعاتی داره، نه مثلا دفاع از یک عرض کنم که مثلا چه میتونم یه خانومی رو محکوم به سنگسار کنم، یه عده اعتراض میکنن که آقا چرا سنگسارش میکنه، و این اعتراض رو تو روزنامه ها مینویسن. اما این اعتراض برای اینکه بخواد به نتایج ملموس تو روابط بین المللی برسه بایستی تعقیب بشه، بایستی ترجمه بشه، بایستی فرستاده بشه فلان اداره، بایستی عرض کنم که کسی تعقیب بکنه که آقا این به کجا رفته، که کسی مأمور رسیدگی شده، شما چه کار کردی. این عکس العمل ها معمولا از حوزه نفوذ اشخاصی که امضا میکنن و اشخاصی که میخونن خارج میشه، در حالی که اهداف اینها فقط خبرنشاری نیست و برای خبرنشاری کار مطبوعاته، اهداف اینها اهداف اجراییه، یعنی این که بایستی رفت دید که این شهروندانی که از حمایت قانون محروم شدن، این زندانیانی که راجع بهشون صحبت میکنیم، این آدمایی که با سنگ میکشن، آدمایی رو که اعدام میکنن، نمیدونم این تجاوزی که با آب، هوا، برق، نمیدونم دریا، جنگل رودخونه میکنن، اینها به کجا رفته، این شکایات به کجا رفته، آیا فقط حالت تبلیغاتی رو عرض کنم که اینا داشته. هر روز بدون استثناء اشخاصی که در خارج کشور به ویژه فعالیت دارن، در برون مرز فعالیت دارن، به این آژیرهای خطر رو به صدا در میارن، مینویسن، مشورت میکنن، جرح و تعدیل میکنن، امضا میکنن، امضا جمع میکنن، میفرستن به این و اونور، به نشریات، فردا صبح روز از رو روزی از رو. یعنی متاسفانه غالب این تلاش ها به تأثیرات آنی و مطبوعاتی محدود میشه. این دوباره کاری ها بایستی یه روزی به هر حال بایستی پایان پیدا کنه، یعنی اینکه وقتی که یه عده‌ای 500 نفر 200 نفر 100 نفر یه درخواستی رو میکنن، یه امری رو مطرح میکنن، یه چیزی اعتراض میکنن، دو نفر سه نفر رو باید استیم بگن امکانات فراهم کنن برایشون، بگن آقا شما برو این پرونده رو تعقیب کن. منظور از امکانات عرض کنم که این است که حتی اگه لازم باشه پرداخت بکنن، چون 100 نفر آدم که چه میدونم نفر 50 اورو پرداخت بکنن، یه آدمی میتونه بگن دو ما بر دنبال این کار گزارش هم بده. در هر حال با امضا مشکلات درمان نمیشه، امضا درمانی بایستی که دنبالش تعقیب باشه. اینه که من آرزو دارم همیشه ما در کارهایی که انجام میدیم یک کار هماهنگی انجام بدیم، پیگیری انجام بدیم، بگیم که چه کسی مینویسه، چه کسی ترجمه میکنه، چه کسی میفرسته، چه کسی تعقیب میکنه، چه کسی نتیجه رو خبر میده. به هر حال میشه در خارج کشور همه الان دیگه این کارا رو یاد گرفتن میکنن، بیشتر از همه هم اکنون که در شورای ملی مقاومت این کار انجام شده و تجربیات بسیار با ارزشی در اونجا وجود داره که قابل استفاده است. در هر حال این اشخاصی هم هستن که متاسفانه فقط بعدم امضا بکنن، همین اسمشون میذاریم آدمای همیشه در صحنه، امضاشون همه جا پیدا میشه. بعد بعضی وقتا آدم میگه آقا تو فلان چیز امضا کردی، یادم نمیاد چی بود، دقت کردین؟ در هر حال ما بعد از اینکه خامنه ای در بهمن 1394 بیش از 5 سال پیش لاریجانی رو رئیس مجلس رو فرستاد به دیدار عرض کنم که رهبر چین، مقدمات یک سند همکاری 25 ساله فراهم شد. اون موقع همون موقع بی بی سی، دویچه وله، ایرنا آمدن و فکر میکنم همین آقای وانکپی وزیر خارجه آمده بود به تهران، این سند رو در تهران مورد بحث قرار دادن. اسم این سند بوده سند همکاری جامع. البته هنوز حتی اسم رسمی این قرارداد هم اعلام نشده، هم راجع به یه چیز صحبت میکنیم تو آسمونه، حدس میزنیم راجع بهش صحبت میکنیم. اسمش موافقت اصولی معلوم نیست، اسمش عرض کنم که راهکار مثلا تقویت روابط دراز مدت معلوم نیست، سیاسیه معلوم نیست چقدر، اقتصادیه معلوم نیست چجوری، نظامیه معلوم نیست، چی معلوم نیست. ولی این بحث عجیبی ایجاد کرده تو هفته گذشته راجع به این مطلب خیلی صحبت شد، چون مسئله مربوط به ژئوپلیتیک، مسئله دراز مدت کشوره. من علاقه پیدا کردم که بفهمم چه داره میگذره، چه اتفاقی افتاده که چه چیزی رو وزرای خارجه دو کشور امضا کرد، ولی هیچ کس از محتوای این با خبر نیست مگر شایعه. در هر حال اون چیزی که الان اتفاق افتاده در تهران، سندی که امضا شده و 4-5 ساله که خامنه‌ای شخصا دنبالشه و میگن به امضا رسیده، از نظر قانونی هیچ اعتباری نداره، برای اینکه موافقت نامه باید بره مجلس و اینا اعتبار قانونی نداره حتی به موجب قوانین خود اینها. چرا قایمش میکنن کسی نمیدونه. این مرندی هست که حتما اشخاصی که با فضای سیاسی سالهای گذشته ایران آشنان حتما اسمش شنیدن، آقای هستش به اسم علیرضا مرندی که سالها وزیر بوده، در کابینه موسوی بوده، در کابینه عرض کنم که رفسنجانی بوده. این یه پسری داره که این پسر تحلیلگر سیاسی این رژیمه و راجع به مسائل جو استراتژیک صحبت میکنه گاهی. این آدم خب آدم هم حرفه‌ای هستش، همین که ایدئولوژیکه، چون هم گوله خورده این آدم، عرض کنم که هم مواد شیمیایی رو در جنگ بهش آسیب رسونده. در هر حال متخصص، یکی از متخصصین روابط مهم روابط بین المللی آخونداست. این به صدا و سیما گفتش که این توافق اخیر، اون آدم با اطلاعی، این پسر اون آقا وزیره، توی این فضا بزرگ شده اصلا، این میگه توافق اخیر بناب ابتکار رهبری بوده، رهبر بوده که دکتر لاریجانی رو از طرف خودش فرستاده به چین برای تحقیق این پرونده. حالا این پرونده انقدر توی افکار عمومی، پرونده ای که معلوم نیست چیه، ما فقط چیه، انقدر تو افکار عمومی تأثیر کرده که این زن جوانی به اسم خانم، عرض کنم که آزاده نامداری، این روز پری روز خودکشی کرده، شاید شنبه خودکشی کرده و متاسفانه جانش هم از دست داده و آمدن این رو میگن که حالا از اون حرفای بدون اساسی که با کمال ناجوانمردی علیه این زن، علیه خانوادهش گفته شده که اصلا معلوم نیست اساسش چیه، کسی نیست بتونه جواب بده به این مسائل. بعد هم سنجاق کردن موضوع اختلافات سیاسیشون با مجاهدین که اصلا واقعا ارتباط دادن هر چیزی به هر چیزی بدون هیچ منطقی اخلاقی. در هر حال آمدن میگن که رژیم این خانوم کشته برای اینکه اخبار مربوط به توافق 25 ساله رو بتونه بپوشونه تا اخبار عمومی. یعنی اینقدر این توافق، چه میدونم، عهدنامه، موافقت اصولی، برنامه راهبردی، هرچی که اسمش میذاریم، اینقدر اهمیت داشته که بیان رژیم بیاد آدم بکشه بره که مردم برن اون آدم کشی رو تماشا کنن. در هر حال اون چیزی که از گوشه و کنار چاپ شده و تازه هم چاپ نشده، 18 ماه پیش چاپ شده، این استش که عرض کنم که قراره که چین در 5 سال آینده هر سال 80 میلیون دلار در نفت و بنزین و حمل و نقل در ایران سرمایه گذاری بکنه. در مقابلش آخوندها نفت و با قیمت ترجیحی 12% کمتر به نفت خام رو به ابتدا به چینی ها بدن، یعنی اینکه اینها در خرید ارجحیت داشته باشن. بعد هم پول ها رو چینی ها نگه داشته باشن پیش خودشون و در مقابلش رژیم از اینها کالا بخره، کالاهای چینی بخره. البته یه چیز عرض کنم که عجیب و غریب هم نوشتن که به نظر من فقط برای تحریک عواطف میهنی مردم رو، و گفتن که چینی ها اجازه گرفتن 5000 تا مأمور به 5000 تا نظامی برای حفظ تأسیساتی رو که برای سرمایه گذاریاشون در ایران لازم هستش رو در ایران 5000 تا آدم مسلط شد. حرف بی منطقیه، چون اگه قرار باشه که محافظت بکنن، یه شرکتی رو استخدام میکنن که چه میدونم اینجا رو محافظت بکنن، مأمور به دولت اجازه میگیرن که آقای مأمورین محافظت اجازه حمله اسلحه بده، اینا اصلا تو قوانین عادی همه کشورها هم وجود داره، اصلا احتیاجی نیست که چینی بیارن در ایران که عرض کنم وجودتون محافظت بکنه انبارها اینا رو، یا مثلا تأسیسات اینا. در هر حال میگن این یک کمربند جدید ابریشمیه برای اهداف استعماری. البته جالب این هستش که این حرفا رو یه آدمایی میزنن که درس خونده هستن، مثلا چه میدونم آقای سازگارا میزنه. من با آقای سازگارا ممکنه به لحاظ، ممکنه نه قطعا به لحاظ سیاسی با هم فاصله زیادی داریم، در مورد ایشون اتهاماتی مطرح شده که حالا من ایشون حداقل متهمم به اینکه کارهایی کردن در وزارت اطلاعات بودن، چه کردن اینا رو من کاری ندارم، ولی در هر حال این آدم تأثیرات خیلی حرف دهنش که باز میکنه آدم میفهمه این آدم کتاب خونده است، آدم عرض کنم درس خونده استش، تأثیرات جدی داره و تجربیات اداری کشور داره. یه همچه آدمی که خودش وزیر بوده در رژیم آخونده آمد یه حرفایی میزنه که آدم تعجب میکنه، تو چطور وزیر صنایع بودی؟ تمام صنایع ورشکسته کشور در اختیار تو، از هر کسی، از هر کارشناسی بایستی بیشتر بفهمی که اداره صنعت در هر کشوری چه به امنیت داره. مگه چینی دیوانه است؟ شماها با اتکا به میلیاردها دلار پول نفت که از زمان شاه مونده بود نتونستید این کارخونه هایی رو که دست نخورده صحیح سالم باقی مونده بود به کار بندازید، روشنش کنید، به کار بندازید. چجوری چینیه بیاد یه همچی کاری؟ شما دولت مسلط بودید، شما نمیدونم نیروی مسلح داشتید، شما امام خمینی پشت سرتون بود، دلار پشت سرتون بود، حمایت حزب الله، شما نتونستید کاری بکنید. چطور چینی ها میتونن بیان یه همچین کارایی بکنن؟ اصلا میگن میخوان جزیره کیشو بدن به چین. خب بدن به چین. چه کار میخواد بکنه چین در جزیره کیش؟ غیر از این که عواطف ناسیونالیستیه یه ملت کهنسالی مثل مردم ایران چنان زخمدار بکنه که تمام روابط استراتژیک دراز مدت چین با کشور ایران از بین بره. واقعا مدیران کشورشون اینقدر ابله هست، این ارتش چین، وزارت خارجه چین چیزا نمیفهم. صحبت میکنه از این که چین میخواد چه بکنه چه نکنه. اینا همین الان که شماها پول دارین، تو چین پول دارین، اینا به شما جنس نمیدن از ترس آمریکایی‌ها. و من هفته گذشته فکر میکنم در همینجا گفتم که واردات چین در سال گذشته در ایران 58% کمتر شده. ما اگه پول نده بود، همین الان ملائک میگه 20 میلیارد، یکی دیگر یه وکیل مجلس اسمش حالا نمیدونم چیه میگه نمیدونم 21 میلیارد، یکی دیگه میگه 17 میلیارد ما تو چین پول داریم. اما چین از ترس آمریکایی‌ها، از ترس مقررات برجام به شما جنس نمیده. به اینا جنس نمیده، بعد این قرار داده به در چی میخوره؟ چطور میشه که در برنامه یه تلویزیونی چشمنداز، تلویزیون جدی، خبرنگاران جدی داره، آدم های جدی میان اونجا حرف میزنن، جهتگیری های سیاسیشون به من مربوط نیست و به هر حال اونا خودشون انتخاب میکنن کی باید بیاد اونجا حرف بزنن، چی باید بگن، عرض کنم حضورتون. اما وقتی یه آدم، یه استادی مثل دکتر حسن منصور یا آقای سازگارا با این تحصیلاتش و با این سوابق کاریش و با این مسئولیتایی که داشته میان اونجا حرف میزنن، ما خواننده معمولا، یعنی ببخشید شنونده یا منتظره که یه چیزی، یا تماشاچی یه چیزی از اونجا یاد بگیره. خب یه آقایی از ایران آوردن به اسم آقای سلیمانی. خب این آقای سلیمانی تو ایران بیچاره نمیتونه حرف بزنه که. اونجا آمده برای اینکه نه سیخ بسوزه نه کباب، یه چیزایی گفته این قرارداد جدی نیست، این قرارداد نمیدونم چی هستش فلان اینا، در رفته. حقم داشته، منم بودم، منم در اونجا اگه من میگفتم بیا حرف بزن، اگه میخواستم حرف بزنم در همون حد، بیشتر نمیشه حرف زد، میگیرن تیکو پاره میکنن. خب برای چی خودشو به کشتن بده؟ این آقا برای اینکه نسیخ به سوزه نکباب یه حرفایی زد و رفت، من به حرفای این آقا کاری ندارم. اما وقتی میبینیم که آدم فرهیختهی مثل دکتر حسن منصور اقتصاددان راجع به یه سندی صحبت میکنه که خودش نخونده، خودش ندیده. اون سندی هم که منتشر شده رژیم میگه این اون نیستش که من امضا کردم. یک گزارش جالب میده و عرض کنم یک گزارش جالب میده این آقا که سومالی چی شده، عرض کنم اوزونسون تانزانیا چی شده، و یه بحث هایی میکنه میسین که مثلا ایران مثلا تانزانیاست یا سومالیه، یعنی ایران هم یه صاحب داره، صاحبش آقای سیدعلی خامنه‌ای، چین هم یه صاحب داره اسمش از آقای شی جی پینگ. نمیدونم، یعنی دولت چین با این ید و بیزاش، با این همه امکاناتش، نمیفهمه که چگونه یک سندی رو تنظیم بکنه که به کل روابط بین المللیش، به کل روابط تجاری بین المللیش لطمه نخوره، بتونه با عربستان معامله بکنه، بتونه با اسرائیل معامله بکنه، بتونه با کشورهای خلیج فارس. آخه اینا مشتریای چین هستن، تنها آخوندا نیستن که مشتریاش هستن، با آمریکا کار میکنه، با اروپا کار میکنه. میتونه یه میدان مانور مشخصی رو چینی ها میتونن در روابط بین المللی حرکت کنن، اما نمیتونن قواعد کار رو با هم بزنن. چون قواعد کار رو با هم بزنن درست میشه که عرض کنم که تیر به پای خودشون میزنن. بنابراین یه آدم بسیار با تجربه، با هوش، عرض کنم که درس خونده، که خودشم بازاری، ببخشید، خودش پسر یه تاجر بازاری از یه خانواده مرفه مذهبی آقای سازگارا، تو آمریکا درس خونده، از نفل و شاتو بوده با خمینی تا وزارت اطلاعات و وزیر شدن و سابقه سرکوبی خونین در کابینه رجایی و مهدوی و همکاری با مهدوی و محسن رضایی و چه. حالا این آقا بیاد، درس کنم حضورتون که بیاد با توجه به سرشناس بودنش، با توجه به خوشش بگی حرفایی بزنه که آدم تعجب میکنه. آدم من البته مخالفشونم، من با خیلی هم مخالفم، ولی حرفاشو با دقت گوش میکنم، چیزی یاد بگیرم. آقا جان، شما پسر یه حاجی بازاری هستی، پدر شما حاضر هستش که در یک جایی که امنیت وجود نداره حاضر بود سرمایه گذاری کنه، خود شما حاضر هستی که مثلا تو ایران سرمایه گذاری بکنی؟ اگه در ایران سرمایه گذاری امکانش هست، چرا سرمایه دارای ایران پول میگیرن در میرن؟ چرا سرمایه ها فرار میکنه؟ اگه امنیت وجود نداره، وقتی برای مردم کشور امنیت وجود نداره، آخه این آقای عرض کنم که شی جی پینگ عاشق جمال رهبر مسلمانان جهان که بیاد اونجا خوخش کنه. من در سطحی نیستم که به خودم اجازه بدم به آقای دکتر منصور یا به آقای مهندس سازگارا براشون نسخه بنویسم، ولی من میدونم مشکل اصلی گرفتاری کشور نبودن امنیت. شما باید این مسئله صحبت بکنید که آیا چین در نبودن امنیت در اون کشور با این حکومت لرزانی که مردم میان صد تا کشته میشن، تو خیابون‌ها گرسنگان هستن، گرفتاری وجود داره، میاد سرمایه گذاری بکنه؟ پرداختن به یه سندی که اصلا نخوندین چه فایده ای داره؟ واقعیت باید از اینکه در شرایط فعلی، نه در شرایط فعلی، در هر شرایطی دولت ها ابتداعا به وسیله سلطه خودشون، وسیله اعمال حاکمیت، یعنی به نیروهای نظامی خودشون فکر میکنن، به نیروهای مسلح خودشون فکر میکنن. اول همه دولت بدون استثنا. الان تمام نیروی هوایی رژیم جمهوری اسلامی قرازه است. اینا احتیاج دارن به این که نیروی هواییشون تربیت کنن. هواپیمای شکاری های بمب افکن اینا مال 40 50 سال پیشه، بعضی ها بیشتر هست. اینها خریدار تانکن. همین الان اینا تو جایی که من میدونم 4 میلیارد دلار دار برای خرید، شاید کمتر، شاید 2 میلیارد پوند 2 میلیارد پوند برای خرید تانک های چیفتن ارتش ایران. سپرده، پرداخت کرده، پیش پرداخت داده به انگلیسی ها با وقایع ایران و تصمیمات دولت. شرکت سازنده این تسلیحات نمیتونه جنس رو، جنسی رو که مشتری به سفارش داده بدید، باید دولت اجازه بده. بنابراین پول مونده در اونجا و پولم در حساب سپرده است. اون پولی که اون موقع حساب سپرده است الان شده مثلا با بهره مرکب حساب بکنیم عرض کنم شده یه چیزی که میتونه ارتش کل ارتش رژیم ایران رو از این رو به اون رو بکنه. اینا خود انگلیسی هم آرزو دارن که این مسئله حل بشه. همین الان که این خانوم گرفتن، خانوم زاغری رو، تمام بس اینه که این پوله رد کنین، خانوم زاغری رو برده. خانوم زاغری بابت اون پوله در زندانه. اینا از این طرف نیازمند دسترسی به تانک های چیفتنی هستن که سفارش دادن. روس ها از همون طرف، روس ها هم آرزو دارن که روابط بین المللی ایران با آمریکا طوری بشه که اینا بتونن سخو بفروشن، تانک بفروشن، تانک های توپدار بفروشن. چینی ها همینطور. ولی هر چیزی در روابط بین المللی تابع مصالح ژئواستراتژیکه. روسیه فقط اعلام کردش که ما در صحت فروش موشک های عرض کنم که دور پرواز S-400 یا S-300 ایران هست. بلا فاصله بعد از چند روز ناگزیر اعلام کرد S-400 نمیتونیم بدیم. چرا؟ برای اینکه تعادل منطقه به هم میخوره. برای اینکه S-400 میتونه هواپیماهای اسرائیل رو بزنه، اما 300 نمیتونه بزنه. 300 فروختن دادن به آمریکا. نه اینکه اینها نخوان اسلحه بفروشن، اصلا تولید میکنن که بفروشن پول در بیارن. الان حتی اگر اینها بخوان یک واحد عرض کنم که یک اسکادران مثلا 10-12 تایی هواپیمای روسی بخرن، مثل 2 میلیارد دلار پول بدن. تازه بعد مسئله قطعات یدکی و آموزشی وجود داره. بعد همین قطعات یدکی هست، یکیش از انگلیس آمده، یکیش از آلمان آمده، یکیش از آمریکا آمده. هر کدوم اینا برای خرید و فروشش بایستی که سازنده اصلی مطلع باشه. بنابراین عملی نیست فروش اسلحه به آخوندها، مگر اینکه آخوندها بتونن روابط بین المللی خودشون رو اصلاح کنن. و آخوندها در این جهت حرکت دارن میکنن. اینطوری نیستش که روسا و چینی ها بخوان روابط خودشون رو با سراسر جهان به هم بزنن و عرض کنن که بیان هواپیما بدن به رژیم و نمیدونم بیان تو صنایع رژیم سرمایه گذاری بکنن. بنابراین من مثلا تصور میکنم که یه اشخاصی مثل دکتر فرهنگ، ببخشید، بله، دکتر منصور فرهنگ و آقای آقای عرض کنم حضورتون، سازگارا وقتی که به از همچین امکان خوبی بهره‌مند هستن، بهتره مطالبی رو بگن که قابل استفاده باشه. این مطالب که عرض کنم حضورتون، اولا در سطح خود اطلاعات خودشون نیست، برای اینا خیلی مجرب دارن، چون اطلاعات بسیار سطحیه، بسیار حیف اینها از یه حرفا بزنن. مسئله چین و آمریکا یکی از جاهایش که رقابت درش حتما وجود داره در ایران هستش، قطعا وجود داره. ببینید کیسینجر توی 97 سالگی پیغام میده به بایدن، بهش میگه با چین در نیفت، خطرناکه. توصیه میکنه بهتر از اروپا و آمریکا با چین به تفاهم بره. من فکر میکنم که آنچه که آخوندها در این بازی اخیر تونستن برای چینی ها فراهم بیارن، اون کاغذی که هیچ کس نمیدونی توش چی نوشته شده و قراره که آخوندا میگن قراره برایشون بهش درست بکنه دولتی چین، اون فقط یه ابزار فعلا، البته ما شما شرایط بین‌المللی ما نمیدونیم فردا چه اتفاق میفته، فعلا تحلیل مشخص از اوضاع مشخص عبارت از این هست که فعلا یک سند عرض کنم که سیاسیه که قابل مصرف تاکتیکیه، نه بیشتر. حالا کار ضعف و بدبختی آخوندها به جایی رسیده که آقای غنی رئیس جمهور افغانستان یه دفعه متوجه شده که آب هیرمند قرن هاست از افغانستان خارج شده. خلاف تواضع من بگم، من میخوام به آقای غنی بگم که من احتمالاً جغرافیای افغانستان بهتر از شما میدونم. ما اصلا یک قرن نمیشه که کشوری به اسم افغانستان داریم. کشور افغانستان عرض کنم خود شما در سال 2017 در جشن 94 سالگی یا 96 سالگی افغانستان شرکت کردین، رفتین در جشن هتل اینترکانتیننتال، رفتین اونجا جشن گرفتین و اینا. بنابراین قرنها و اینا چه به مطالعه داره، برای اینکه این کشور اون موقع اصلا زاده نشده. این آقا معلم جغرافیش رو عرض کنم حضورتون که وای چی معلم جغرافیش، نمره معلم جغرافیش کم کرد، ولی خب خودش تقصیر نداره. این آقا آدم بسیار محترمی هم هست، منم به دلیل همسایگی و به دلیل علاقه‌ای که افغانستان دارم ایشون رو هم دوست دارم، ولی به نظرم در عالم سیاست وقتی آدم دهنش باز میکنه باید که کلمات رو خیلی، به خصوص اشخاصی که در مسئولیت هستن، خیلی باید دقت بکنن. وقتی شما مراجعه به مالکیت آب‌های عرض کنم هیرمند صحبت میکنید، یادتون باشه که این از خاک کشورهای 6660 کیلومتر تا برسه به دریاچه هامون و در این از کشورهای گوناگون میگذره و این حرفی که شما میزنید به اون کشورهای گوناگون رو اجازه میدید جلوشو ببندن و بعد هم ایجاد کینه و دشمنی بین ایران و افغانستان بکنه، بین مردم دو طرف مرز بکنه. فردا اگه خوشحالی بشه هر کی شما بگید مردم قبول نمی کنن، میگن صد بستن به ما آب نمیدن. نکنید، نزنید این حرفا رو، ایجاد دشمنی نکنید. من این سعادت و افتخار رو داشتم که مدتی مأمور اصلاحات ارضی بودم در عنوان افسر وظیفه مأمور اداره اصلاحات ارضی و تقسیم خالصجات سیستان بودم و با زندگی مردم اونجا، با مسئله آبیاری و مشکلات مربوط به شنهای روان، با از بین رفتن عرض کنم که روستاها زیر شن رفتن روستاها آشنا هستم. بدبختی ها و مهاجرت های مردم رو به طرف گنبد کابوس دیدم در اون زمانی که در اونجا بودم که هنوز هم متاسفانه ادامه داره. ولی اینا همش تقصیر همسایگان افغانستانی ما نیست، تقصیر مدیریت غلط تاریخی این آبه. و این مطلب که آب ما گرانتر از نفت هست خیلی قشنگ نیست، چون آب شما نیست، آب خیزمند است. مالکیت آب را جغرافیا تعیین می کند، نه دولت هایی که می آیند و رژیم هایی که می روند. نیازهای بشری یک، و بعد هم جغرافیاست که تعیین می کنه آبها مالکش کی هستش. بنابراین تشکیل مرزها، تغییرات مرزی، آمدن این رژیم، انحلال اون رژیم، ادغام این رژیم، رفتن اون رژیم، کاری به حقوق تاریخی رودخانه ها و حقوق آبیاری نداره. این قبیل حرفا خطرناکه و دوستی مردمانی رو که با تاریخ مشترک با هم زندگی کردن دست نمیزنه. ما قرنها سیلها و خشکسالیها رو با هم تقسیم کردیم. قطعا ایران به عنوان همسایه‌ای که روابط فرهنگی قدیمی و تاریخی داره با کشور افغانستان بایستی حد اکثر تلاش رو بکنه که حد اکثر عدالت در تقسیم آب رعایت بشه. ولی اینکه آب ما قیمتش بالاتر از نفته به دوستی ملل لطمه میزنه. من امیدوارم که ایشون عرایض منو بشنون، یا دوستان افغانی ما به گوش، افغانستانی ما به گوش ایشون برسونن و ایشون هم تلاش کنن که به شکلی هر طور که میدونن مصلحت میدونن این شاعبه رو که این آب وسیلهی برای فشار علیه مردم سیستان باشه از بین بره. در حال ما یک کانال دیگری غیر از این آب 600 و آب رودخانه بزرگ 6000 کیلومتری 6660 کیلومتری داریم. اینم حدود مثلا 1200 کیلومتر بین عرض کنم 900 تا 1000 کیلومتر از عرض کنم کانال شیعی تهران دمشق، تهران دمشق یمن. آخوندها برای اعمال نفوذشون در عراق، نفوذ به لبنان، سوریه و بالاخره اعمال حاکمیت شیعیشون در یمن نیازمند این کانال هستن. این کانال از درون جوامع میگذره که بعضی از این جوامع عرض کنم که سنی نشین هستن. و این آدم که تلاش میکنه سیادت اقلیت شیعه رو بر اکثریت مسلمانان چی بکنه، اعمال بکنه، از یه طرف رقابت داره با ترکیه در همین مسیر عراق و لبنان و سوریه و یمن. اون آقا که جای خودش نشسته خلیفه عثمانی میخواد بشه و جای خودش نشسته و حرفای عرض کنم که جالبی هم میزنه، حالا احتمالا خنده‌دارم هست ولی اشکالی نداره، به ما مربوط نیست، یه خاک دیگه ای داره حکومت میکنه. ولی رقیب شیعش در ایران خامنه‌ای خودش رو رهبر کل مسلمانان جهان میدونه، به این اعتبار با این آقام در تضاد هستش. این تضادها تضادهای ژئوپلیتیکی تبدیل به یه نوع تضاد ژئوپلیتیک شیعه و سنی. ما میبینیم که در این شرایط بسیار بسیار تنش‌آلود منطقه، پنجشنبه در بغداد نیروهای مسلح نزدیک به آخوندها، عکساشو دیدیم، فیلماشو دیدیم، میان توی شهر مانور میدن و اعلامیه میدن ما مردان و سلاح‌های خود را آوردیم تا به اشغالگران آمریکایی و همکاران حکومتی آنها هشدار بدیم. همکاران حکومتی چون کیه؟ تا آقای کاظمی نخست وزیر عراق. این تظاهرات مسلحانه در کشوری که به هر حال نیروهای آمریکایی در اونجا به عنوان مستشار هستند و مورد تهدید قرار میگیرن، این معنی شبارت از این هستش که آقای بایدن با اعلام این که فشارها رو کم خواهم کرد دون پاشیده که آخوندها بیان. این کار رو قبلا نمی کردن، لااقل به این شکل نمی کردن. البته سفیر عراق همین چهار روز چهار روز پیش گفتش که ما سیاستمون در عراق عوض نشده و تصور میکنم که با نگرانی از رفتارهای ایران در عراق و سوریه و یمن صحبت کرد. اما در این حال رفتارهای وزارت خارجه نشون میده که اینها دنده عقب رو گرفتن. خامنه ای هم به خوبی از نتایجش داره استفاده میکنه. در یمن که حوثی ها به اون درجه از اقتدار رسیدن که پذیرفتن که مذاکره کنه. وقتی مذاکره میکنی یعنی این که من با تو تعادل قدرت دارم، بلی آدم وقتی در جنگ هستش وقتی مذاکره میکنه یعنی این که بیا منافع مشترک بریم با هم دیگه جوری حل و فصل کنیم، بلی اگه در این شاید نماشه باشی به جنگ ادامه بده یا تا پیروز بشه یا تسلیم بشه. شخص حالت که نداریم ادامه جنگ برای پیروزی و شکستن دشمن تا برشان تا آخرش یا در یک رابطه قدرت منطقی قرار گرفتن برای اینکه راجع به صلح صحبت کنیم. همین الان مشغول صحبت هستن راجع به صلح بدون حضور خامنه ای که این آتش رو راه انداخته. اولین تلاششون این هستش که بندر حدیبیه رو بگیرن تا تضمین تجارت خارجی بشه، بتونن بیارن مواد غذایی برسونن، اینا بتونن حقوق گمرکی رو بگیرن، بتونن با این حقوق گمرکی دستگاه دولتی خودشونو بگذارنن. و این در شرایطی هستش که حوثی ها در صدر گرسنگی در جهان قرار دارن. یعنی تنها گرسنگی نیستش که اینا رو به مذاکره با عربستان سعودی تشویق کرد، بلکه تعادل قدرت هم هست و عربستان سعودی هم مایل به ادامه جنگ نیست. این شرایط رو ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که در سوریه بعد از 10 سال جنگ و 400 هزار کشته، 2 میلیون زخمی، 10-12 میلیون آواره در کشورها یا همسایه یا در درون خود اون کشور، میبینیم که قدرت خرید مردم دستمزد بگیران رسیده به 13 دلار ماهانه، تازه بردن بالا شده 13 دلار. در چنین شرایطی خود نیروهای اسد 70% کشور رو گرفتن، پاک کردن، 30% در اختیار اینا نیست. توی این فاصله هم با فشارهای اسرائیل و راه باز کردن ها و تشویق های روسیه غالب نیروهای سپاه در رفتن. یک بخش های کوچکی از فاطمیون و زینبیون باقی موندن، اون هم سر و صدای پارلمان افغانستان در آمده که شما به چه حقی بچه های ما رو، پناهندگان ما رو میفرستید اونجا برای کشتن. به این ترتیب اسد در شرایطی قرار گرفته که اروپایی ها آمدن اعلام کردن اگر این قانون اساسی جدیدی رو بپذیره ما عرض کنم وجودتون به جنگ پایان خواهد داد. یعنی در اینجا هم همونطور که تو عراق مصرف آخوندها تموم شده، در سوریه هم مورد مصرف خامنه ای تموم شده. حالا چیزی که مونده عرض کنم که مشکلی هستش که آقای بایدن بایستی با خامنه ای حل و فصل کنه. به نظر میرسه، به نظر من خامنه ای از همین قرارداد 25 ساله اخیر کلی در مانور دادن با سیاست خارجی آمریکا بهره خواهد بود، یعنی پوتین رو مصرف خواهد کرد به جای اینکه پوتین اونو مصرف بکنه. با توجه به شرایطی هم که هم مشکلات باقی مونده از ایام ترامپ، بیشتر مشکلات هم که دارم میگم مربوط به امر کرونا هستش، بلا اقتصاد آمریکا وقتی که ترامپ میرفت اقتصاد قوی و سرپایی بودش، تعداد بیکارا پایین آمده بود، ولی در هر حال با آمدن کرونا و بالا رفتن بیکاری و تعطیلات تجارتی و 1 میلیون نفر آدم عرض کنم از بین رفتن، بالاترین رقم کشتار کرونا در آمریکا اتفاق افتاده و عظمت کاری که در به دوش بایدن افتاده، میگن حالا قراره تا آخر این ما 200 میلیون نفر رو چی بکنه. اینا شدیدن مشغول امر کرونا هستش و بعد هم مشکلات دیگه ای داره. من تصور نمی کنم که حالا بایدن بتونه در موقعیت قدرتی باشه که بتونه با خامنه ای معامله بکنه. ما می بینیم که توی اولین برخوردش رئیس سازمان سیا که یک دیپلمات خیلی برجسته سابقه دار مجربی هستش، آقای برنز، مثل که یکی از تخصصهای مهمش هم آزاد کردن گروگان هاست، آمده و اعلام میکنه دشمنان ما به ترتیب چین، روسیه و حکومت ایران. توی این شرایط که حالا راجبش صحبت کردیم، میبینیم خامنه ای دست به ماجراجویی های عجیب و غریبی زده. دیروز و شاید هم امروز ادامه داشته باشه نمیدونم، ولی دیروز هفته گذشته دو تا کاروان نظامی آمریکا در الانبار بابل مورد هجوم قرار گرفتن و روز گذشته کتائب ابوالفضل عباس و فضائل المقاومت دولویه عرض کنم که حرکت کردن برای مانورهای نظامی مسلحانه. اینا جزء هشت شعبی هست در مرزهای عربستان سعودی. توی همین شرایط میبینیم که فشارهایی که آقای بایدن به چین میاره به خاطر عرض کنم که بخشی از اقلیت اویغور هست که اینها مورد تبعیض مذهبی قرار گرفتن، احتمالا بخشی از اینها در بعضی از اردوگاه ها هست. اما این آقا، یعنی همین آقای بایدنی که یه همچین یا سیاست خارجی آمریکا که یه همچین کاری رو میکنه، چشمشو بسته به این که حدود 1,600,000,000 مسلمان تمام حیات اجتماعیشون چه 40 سال گذشته به وسیله رفتارهای غیر متمدنانه، وحشیانه و تروریستی رژیم جمهوری اسلامی ایران تحت این نفوذ، همه اینها به کشورها دچار مشکل هستند. این به فکر ایغورهاش چون از اقتدار اقتصادی چین میترسه، اما به فکر 1,300,000,000 مسلمان روی زمین نیست که تمام حیاتشون به خصوص در منطقه خاورمیانه تحت تأثیر مانورهای تروریستی رژیم خمینی تمام تأسیسات مدنی این منطقه رو که از 100 سال قبل مردم تلاش کردن به دست آوردن تمام رو داره از بین میبره، تمام رو بدون استثنا، از اردن بگیرید برید به فلسطین، برید به لبنان، عرض کنم که برید به سوریه، برید به عراق، برید به افغانستان، فقط این منطقه. حالا تأثیراتی که اینا توی اندونزی گذاشتن، تأثیراتی که اینا تو سومالی و تانزانیا گذاشتن، اینا حالا من راجع به اون تأثیراتی تو بخش عمده از آفریقا گذاشتن و وحشیگری هایی که حتی نسبت به حقوق، عرض کنم حضورتون که، مکتسبه مردم در این کشورها به خصوص زنان، اما این آقا حاضر نیست که به این مشکل عظیم جهانی توجه کنه. اینها حتی توجه نمی کنه که آقا شما 41-2 سال، آقا شما دموکراتیک خدایی نکرده 41-2 ساله که 68 بار شما و اروپایی ها در مجامع بین‌المللی، در سازمان ملل متحد، در کمیسیون حقوق بشر اینها رو محکوم کردی، 68 بار اینو رکورد دارن. چجوری میخوای بگی از این جانیانی که آلوده به خون میلیون ها نفر در کشورهای مسلمان نشینه و از جمله اتباع کشور شما، چجوری میشینی با اینها معاملات گروگانگیری رو هنوز بر نمی کنی؟ باز هم آقای وزیر خارجه آمریکا میگه ما به دنبال توافق هستیم، همین امروز دیروز گفت. البته شاید رفقای سابق اینها، یعنی همونهایی که توی NRA، اون سازمان لابی اصلاحی در آمریکا هستن، به اینها کمک میکنن. الان رئیس این لابی ها کسی هستش که در، عرض کنم که، واترگیت مقام فرماندهی داشت. لابی اصلاحی الان رئیس کلش، عرض کنم که، عضو شورای ملی امنیت آمریکا الیدر نورسه، همونی که در ارتباط قرار گرفته بود با رفسنجانی. اینکه آقای بلینکن وزیر خارجه آمریکا با خوشحالی اعلام میکنه که ما به دنبال توافق با ایران هستیم، یادش باشه که به دنبال توافق با جنایتکاران حاکم بر ایران هستیم و دشمن بزرگ مردم ایران قطعا در شرایط فقر و تنگدستی امروز به شما تن در خواهد داد، ولی این ننگ رو شما برای سیاست خارجی آمریکا به طور تاریخی حفظ خواهید کرد و این نیروهای ارتجاعی در سراسر جهان میدان مناسب حرکت ایجاد میکنید. شما با بمباران کردن، حالا دیروز پیروز بود که اعلام کردن که یه چارجوی مؤسسه مطالعاتی دریایی اعلام کردش که آمریکایی‌ها مجموعاً در ماه‌های گذشته عرض کنم که در مدیترانه و دریای سرخ مجموعاً 11 تا و 13 تا کشتی‌های آخوندها رو مورد حمله قرار دادن. ولی این حملات ایجایی برای این استش که شما بتونید میز مذاکره رو برای آخوندها آماده بکنید و ما با کمال بدبینی، خشم و نفرت شاهد این هستیم که شما سیاست مماشات خونالود رو لااقل در بیان تا کنون حفظ کردید و مردم ایران، مردمی که میزبان باسکرویل بودن و شما نمیدونید باسکرویل کیه، عرض کنم که با ننگ از شما نام خواهند. ما مردم ایران در شرایطی هستند که به دلیل نداشتن واکسن در حال دست به گریبان وحشتناکترین بیماری واگیردار این قرن هستند و فقط دیروزی آقای دکتر زبرغندی هستش که رئیس سازمان نظام پزشکی ایرانه اعلام کرده که 20,000 ارقام مختلفی گفتن، ولی ایشون به هر حال مقام رسمی هستش، اعلام کرده 20,000 واکسن روسی برای 80 میلیون جمعیت ایرانی تجویز شده و خامنه‌ای آمده دست سپاه پاسداران رو برای از بین بردن فضای مجازی باز گذاشته که سردار سپاه چیه اسمش سلامی بیاد بگه که ما فرامین خامنه‌ای رو علیه حقوق و آزادی های مردم برای دسترسی به شبکه مجازی این انجام کنیم. در هر حال من به آخوندها میگم که شرم کنیم، این همه به اسرائیل فوش میگید. عرض کنم که اولا در اسرائیل انتخابات شده که شما چنین انتخاباتی رو نمیتونید انجام بدید، ثانیا این کشور موفق شده که تقریبا به نصف مردم کشور خودش واکسن بزنه، اونهایی که احتیاج داشتن، و رژیم مستضعفین طبق آخرین آماری که امروز نیروهای انتظامی گفتن و حتی 1% نیروهای مسلح و نیروهای انتظامی در ایران هم واکسن نزدن، به کمتر از این یک رقمی هستش آقای کرمانپور مدیر کل روابط عمومی نظام پزشکی میگه، به کمتر از 0.5% جمعیت کشور واکسن تزریق شدن، 0.5%، در حالی که خامنه‌ای جلوگیری میکنه از ورود واکسن های شناخته شده. آخوندها آمدن اعلام کردن که تا کنون 5 واکسن درست کردن، در حالی که تمام دنیا 5 واکسن، ببخشید آخوندها میگن 4 واکسن درست کردن، یعنی که 5 درست شده در دنیا، 2 آمریکاییه، 1 انگلیسیه، 1 روسیه، 1 چینی. در ایران واکسن برکت، واکسن رازی، واکسن پاستور درست شده، بازم مشغولن دارن درست میکنن. در هر حال من فکر میکنم در پایان بحثمون قرار گرفتیم. دیدم یه فیلمی دیدم که مردم قم توی خارج شهر جمع شدن، دست بردن به آسمون و دعا میکنن که امام زمان بیاد. ما که در مدرسه بودیم، آقای سعادت فکر میکنم معلم، یکی آقای نوری شیرازی بودش، یکی آقای افسری بود، بعد یکی آقای سعادت بود. در مورد امام زمان به ما گفته بودن موقع امام زمان میاد که جهان پر از ظلم و فساد و جنایت و اینا شده باشه. فکر میکنم این اهالی قم که به هر حال اونجا نزدیکن به این مقابر متبرکه و آخونده رو از نزدیک میبینن، اینا متوجه شدن که آخر زمان شده و بنابراین رفتن جرأت کردن. جرأت میخواد دیگه، جرأت کردن رفتن خارج شهر و دست به دامن خدا شدن که عرض کنم اینها رو از شر اسلام نجات بده. حالا من با کمال نارضایتی، میدونم شما همه، بسیاری از شما به صدای من میشنوید در خارج کشور هستید و به هر حال نگران سلامت مردم کشورتون هستید، ولی روز به روز شرایط کرونایی در ایران خطرناکتر میشه. آمده دولت اعلام کرده همه اتومبیل هایی که از تهران خارج شدن بایستی برگردن به تهران، همه اتومبیل هایی که وارد تهران شدن و مال تهران نیستن بایستی خارج بشن. همینطور برای 67 شهر دیگه وضعیت قرمز تا صبح امروز اعلام کرده بودن. عرض کنم که در چنین شرایطی اسلام عزیز به داد، عرض کنم که آقای نمکی وزیر بهداشت رسیده، برای اینکه آقای طقی شیرده گواهی کار خودشو چاپ کرده. ایشون در سال 96 30 ساعت دوره دیدن، گواهی نامه دارن که به موجب این گواهی نامه میتونن به تشخیص خودشون از طریق کف دست بیماری ها رو تشخیص بدن. من فکر میکنم که اینم معاونت خوبی برای همین بخش طب سنتی و اسلامی وزیر بهداشت دکتر نمکی خواهد. من در پایان صحبت ما بایستی توضیحی بدم در مورد مطالبی که هفته گذشته در مورد آقای رضا پهلوی گفتم و به ایشون تبریک گفتم. من یادم میاد قطعا میدونم که یکی از مهارون از دیکان بسیار مورد اعتماد آقای شادروان زنده‌یاد دکتر بختیار گفت که کلمه شاه اللهی رو ایشون اولین بار به کار بردن. واقعیت این است که یه تعدادی شاه اللهی به جان ما افتادن که تو چرا صحبت‌های آقای رضا پهلوی رو به عنوان انصراف ایشون از عرض کنم که رژیم سلطنت تلقی کردی. من اینقدر فارسی بلدم که هر که ایشونه که میفهمم، اینقدر اندازه شما فارسی بلد نیستم که یه جور دیگه برای خودتون تعبیر و تفسیر رو اینا میکنید. این آقا گفته آقا من طالب همچین چیزی ارسی نیستم. حالا من چه دشمنی با ایشون کردم، چه چیزی کردم؟ من اصلا با ایشون دشمن نیستم، برای اینکه ایشون کاری خلاف، یا لااقل من ندیدم ایشون کاری خلاف مصالح کشور ما کرده باشن. اینکه پدرش چه کرد، جدش چه کرد، من چه خردسایی با اونا دارم، به این آقا مربوط نیست. مسئولیت های اشخاص از طریق خون منتقل نمیشه، اموال منتقل میشه، گاهی مقام منتقل میشه، اما مسئولیت منتقل نمیشه. بعد هم من یکی دو بار از این تلاش بسیار ارزنده ای رو که در اون بیانیه نه به جمهوری اسلامی گفته شده من در اونجا گفتم آرزو دارم که این اشخاص که صاحب نام و صاحب اعتباری هستن غالبشون در بین مردم ایران، برای اینکه کارشون تأثیری داشته باشه در حیات مردم ایران، خوبه که این شعار تحریم انتخابات رو و برای قانون اساسی جدید تلاشی بکنن در شرایط فعلی حضور اینها در این امر به نفع مردمه. من به هیچ عنوان قصد رهبری یک جریان رو نداشتم، این یک توصیه‌ای بوده و فکر می‌کنم که عمل درستی بوده و از این حیث مثلا نیازی نیستش که من بیش از این خدمت شماها توضیح بدم. من فکر می‌کنم که در پایان وقتی هستش که صحبت هم باید تموم بشه، باز هم مجددن به آقای بهبهانی و آقای مصداقی تبریک میگم تلاش هاشون رو، امیدوارم ماها قدر بدونیم و طوری جبران بکنیم که اینها بتونن وظایف خودشون رو، وظایف مبارزاتی خودشون رو همونطور که تا کنون انجام دادن انجام بدن و ما هم تا جایی که میتونیم برای اجرای این وظیفه میهنی یار و مددکار اونها باشیم. با شما خداحافظی میکنم با شعار اتحاد مبارزه پیروزی، پیروز باشیم. خداحافظ.